بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين بر اساس آیات قرآن مجید اولین خانه ای که برای عبادت و به سود همه انسان‌ها تا قیامت ساخته شد خانه کعبه بود، اون هم در سرزمینی که پروردگار عالم می‌فرماید سرزمین مبارکی بود. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، بنا و کارگر این خانه‌ای که برای عبادت ساخته شد یک پیغمبر اولی العزم و یک پیغمبر غیر اولی العزم بود. دومین پیغمبر اولی العزم الهی پدر همه انبیاء بعد از خودش، وجود مقدس حضرت ابراهیم، سازنده این خانه بود با کمک فرزند با کرامتش حضرت اسماعیل. خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردم انتحرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود، این خانه رو در پاکیزگی کامل قرار بدین. یعنی چی در پاکیزگی کامل؟ یعنی هر روز با آب بشورین این خانه رو، شیلنگ بگیرید، پارچه بردارید و در و دیوارش رو تمیز بکنی؟ نه، انتحرا بیتی، این خانه من رو از هر گونه شرک از هر گونه آلودگی معنوی پاک نگاه بدارید، چون عبادت خدا باید در محلی که عالی ترین طهارت رو داره انجام بگیره. خانه وقتی ساخته شد و این محل عبادت وقتی برپا شد، ابراهیم و اسماعیل هر دو یقین داشتن که دعا در محل عبادت مستجابه، یعنی انقدر محل عبادت در پیشگاه پروردگار ارزش داره که اگر کسی با باطن پاک و با ظاهر سالم دعا بکنه، پروردگار عالم دعاشو در اون محل عبادت مستجاب میکنه. خانه بنا شد، ابراهیم و اسماعیل دست گدائی به پیشگاه مبارک پروردگار برداشتن و چند تا درخواست کردن، همشم مستجاب شد. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خدایا من پیغمبر اولوالعزم و فرزندم اسماعیل بنایی کردیم، کارگری کردیم، این خانه رو ساختیم، ولی این خانه زمانی ارزش پیدا میکنه که تو زحمت ما رو برای ساختن این خانه قبول بکن. کار اگر قبول نشه هیچ ارزشی نداره، هیچ. این رو ابراهیم و اسماعیل میدونستن که ارزش کار به اینه که پروردگار عالم کارو بپذیره. زیاد شنیدید وقتی زینب کبرا کنار بدن قطعه ابی عبدالله نشست، اولین حرفی که کنار بدن زد قبل از این که با پیغمبر حرف بزنه، قبل از این که با خود ابی عبدالله حرف بزنه، با خدا حرف زد. با چشم اشکبار به پیشگاه مقدس پروردگار عرضه داشت، اللهم تقبل منا هذا القتيل، خدایا این کشته رو از خانواده ما قبول کن. یعنی زینب کبرا این حقیقت براش مثل آفتاب روشن بود، عملی رو اگر خدا قبول نکنه ارزش نداره. این دعای اول ابراهیم و اسماعیل. اما دعای دومش، که در دعای دومش یه درس فوق العاده به همه ما داده، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و این فرزندم اسماعیل رو دو بنده تسلیم وجود مقدس خودت و تسلیم دینت و تسلیم فرمانها و اوامر و نواهی خودت قرار بده، روی وجود ما جای دیگه نره، مجذوب فرهنگ دیگری نشیم، مجذوب بارگاه دیگری نشیم، از حالا تا آخر عمر من و اسماعیل تسلیم تو بمانیم. این دعای دوم. اما دعای سوم، و من ذریتنا امتن مسلمتن لک. این درس خیلی فوق‌العاده‌ای بود که ابراهیم چند هزار سال پیش به انسانهای مؤمن داده، گفت خدایا من قبولی عمل رو، تسلیم شدن به وجود مقدس تو رو فقط برای خودم و اسماعیل نمیخوام، خدایا نسل ما رو هم یک امت تسلیم نسبت به خودت قرار بده که این نسل من بت پرست نشن، مشرک نشن، پول پرست نشن، شهوت پرست نشن، صندلی پرست نشن، خود پرست نشن. خدایا هر چی پسر و دختر از نسل من و اسماعیل به وجود میاد توفیق بده، عنایت کن، لطف کن که فرزندان و نسل ما تا قیامت تسلیم تو باشند. برای این که اگر کسی تسلیم حق نباشه، یقیناً میشه تسلیم شیطان، یقیناً میشه تسلیم هوای نفس، یقیناً میشه تسلیم امریکا، یقیناً میشه تسلیم بنی امیه و بنی عباس. در این صورت دنیا و آخرت آدمی به باد میره. اما اگه آدم گره به خدا بخوره، در حقیقت گره به منبع کل خیر خورده و دائما در این حال تسلیم فیوضات ویژه پروردگار مهربان عالم به طرف انسان دریاوار سرازیر میشه. این یه دعای دیگه که میدونه دعا در کنار مسجد و معبد و خانه عبادت مستجابه. دعای بعد، و ارنا مناسکنا. خدای ما که از خودمون دانشی نداریم که با این معبد چگونه رفتار بکنیم، تو به ما یاد بده که ما در کنار کعبه چگونه تو رو عبادت بکنیم. عبادت من در آوردی عبادت باطله، عبادت ساختگی عبادت باطله. روش عبادت رو خود حضرت حق باید یاد بده، پروردگار باید یاد بده. چرا ما عبادات غیر شیعه رو باطنن و ذاتن باطل میدونیم؟ به علت این که غیر شیعه روش عبادت خود رو از سقیفه گرفته، بخشیشو از بنی امیه گرفته، بخشیشو از بنی عباس گرفته. در این 250 سال اخیرم بخشی از امت روش عبادت رو از محمد ابن عبدالوهاب خبیث کافر و او هم از ابن تیمیه کافر گرفتن، لذا عباداتشون باطل. عبادت باید از خدا به انسان تعلیم داده بشه. خدا به ابراهیم و اسماعیل تعلیم داد که در اینجا چگونه منو عبادت بکنی. طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه، آمدن در عرفات، آمدن در منا، برگشت و انجام حج تمتع به تعلیم خدا، به تعلیم پروردگار، نه به تعلیم سقیفه، نه به تعلیم بنی امیه کافر، نه به تعلیم بنی عباس، نه به تعلیم محمد ابن عبدالوهاب. عبادت و خدا باید به ما ارائه بده. این هم یک دعا. دعای بعد، و توب علینا، چقدر این دعا زیباست. خدایا با رحمتت، با کرمت، با مغفرتت، با احسانت، با لطفت به ما رو کن. در اینجا کلمه توب به معنی توبه از گناه نیست، و توب علینا یعنی به ما توجه ویژه کن، یعنی ما رو مورد لطف و کرم و مغفرت و رحمت و احسانت قرار بده. انکه انت تواب و رحیم، تو خدایی هستی که بسیار به بندگان درستت روی میکنی و تو مهربانی ذاتن و مهربانی تو تموم شدنی نیست. این هم یک دعا. اما یه دعا به ملت آینده کرد، یعنی یه دعا به خودش و اسماعیل، یه دعا به نسل، حالا در آیه بعد یه دعا به امت بعد کرد. هیچکی اونجا نبود، فقط خودش بود و اسماعیل، کسی نبود، بیابون بود و رمل بود و کوه بود و دره بود و آفتاب داغ. اما انقدر ابراهیم دلسوز ملت هاست، دلسوز انسان هاست، یعنی داره به ما یاد میده فقط دلت برای خودت و زن و بچه‌ت نسوزه، دلت برای انسان ها هم بسوزه. گفت ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. خیلی عجیبه، چند هزار سال قبل از پیغمبر ابراهیم بر اساس نور باطن پیغمبر اسلامو میدید، قرآن مجیدو میدید، تعلیمات قرآنو میدید، درخواست میکنه خدایا در بین آیندگان پیغمبری رو مبعوث به رسالت کن که آیات تو رو برای مردم تلاوت کنه. آیات تو چیه؟ آیات و نشانه های تو عالمه، آیات تو عجایب وجود انسانه، آیات تو قرآن مجیده. پیغمبری رو بفرست که هم نشانه های تو رو در آفرینش بر مردم بگه، هم نشانه های تو رو در آفرینش خودشون برای تو بگه و هم آیات کتاب تو برای مردم تلاوت بکن. این خیلی عجیبه. یه پروفسوری خودش به من گفت، از درس خونده های خارج بود، شاید 100 تا دانشگاه براش تابلو فرستاده بودن، تمام تو اتاقش نصب بود. به من گفت فلانی برای ما ثابته که مغز همه انسان ها که دارای 14 میلیارد سلوله یا اندکی از این سلول ها فعاله، یا نهایتا اونایی که نابغه و بسیار دانشمندن، یه سوم مغزشون و سلول ها کار میکنه. اما میگفت من با دقت در روایات پیغمبر، با دقت در حرفای پیغمبر درباره آفرینش، با دقت در حرفای پیغمبر درباره خلقت انسان، با دقت در حرفای پیغمبر در امور نظامی و در امور پزشکی، برام ثابت شد که 14 میلیارد سلول مغز پیغمبر در فعالیت کامل بوده. انسانی که یه روز مکتب ندید، ایشون تا 53 سالگی مکه بود. امیرالمومنین میگه مکه یا نه یه نفر پیدا میشد بلد باشه بخونه، نه یه نفر بود که بلد باشه بنویسه. توی چنین شهر خشک بی آب و بی گیاه، پروردگار عالم یه نگاه ویژه به یه نفر میکنه، اون یه نفر عالم علوم ملک و عالم علوم ملکوت میشه. ابراهیم از خدا خواست که خدای این مردو برای انسانهای آینده مبعوث به رسالت کن و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تا این مرد قرآن تو رو یاد بده به مردم، تا این مرد حکمت به مردم بیاموزه، تا این مرد روح مردم رو از آلودگی ها تزکیه کنه. میدونید ابراهیم که میگه او رو مبعوث کن، کتاب تو رو به مردم یاد بده. شما فکر میکنید قرآن مجید یک کتاب ساده ایه؟ که تو مسجدا میبینینش، تو تاخچه خونتون میبینینش. من قوم خدمت علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان میرسیدم. یه روز یکی از ایشون پرسید شما که 20 جلد تفسیر المیزان رو نوشتید، با قبلیاتون تا برسه به ابن عباس این 1500 ساله صدها مفسر بالاخره به کجای قرآن رسیدن؟ ایشون سرشو انداخت پایین، یه خود فکر کرد، بعد سرشو آورد بالا، گفت از زمان ابن عباس که تفسیر قرآن شروع شده به وسیله غیر ائمه، به وسیله دانشمند، از زمان ابن عباس تا حالا اگر تمام مفسرین اسلامی تفسیراشونو با همدیگه بیارن یه جا جمع کنن و مجموعشونم بیان یه جا جمع بشن، من نظرم اینه که ما مفسران با تمام تفسیرها تازه به ساحل دریا رسیدی، هنوز از درون دریا خبر نداری. این قرآن میگه 1500 سال جون کندیم تازه به ساحل دریا رسیدیم، نمیدونیم هنوز در این دریا یعنی قرآن مجید چه خبره. این قرآنه، ببینید چه علمی خدا در قلب پیغمبر اکرم قرار داده که ابراهیم میگه او رو بیار که معلمی کنه برای قرآن مجید. حرف ابراهیم تموم میشه، میایم جلوتر، یه مسجد سازی جالب، یه معبد سازی جالب بعد ابراهیم زمان سلیمان شروع میشه با داشتن محراب. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این یه خانومه که با ارتباط به مسجد مقامی پیدا کرد، عالی ترین مقام، با ارتباط با مسجد گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان باز شد. این یه خانومه که با ارتباط با مسجد بدون شوهر کردن آمادگی پیدا کرد، شایستگی پیدا کرد که پروردگار چهارمین پیغمبر اولی العزم رو در رحم او تربیت کنه. مسجد اینا رو مریم از خونه گیر نیاورد، اینا رو مریم از کنار بیابون گیر نیاورد، این مقامو، این شخصیتو، این عظمتو، این مادر شدن برای چهارمین پیغمبر اولی العزمو از مسجد گیر آورد. آیش هم که شنیدی، کلما دخل علیها زکریا المحراب، این مسجده. دوران مسیح هم گذشت، پیغمبر به دستور خدا مهاجرت کرد برای مدینه، وارد ده قبا شد، چند کیلومتری مدینه پیاده شد. گفتن آقا تا مدینه راهی نیست، فرمود نمیام، من باید اینجا بمونم تا علی از مکه به من ملحق بشه. حالا علی چند رو دیگه میاد معلوم نیست، امیرالمومنین باید خانوما رو و افرادی که باید هجرت کنن با خودش بیاره. روز اول آمدن پیغمبر به ده قباس لباساشو در آورد، شروع کرد به سنگ و خاک آوردن. یا رسول الله چی کار میخواییم بکنی؟ فرمود میخوام مسجد بسازم، من تا وقتی تو این دهم بی مسجد نمیتونم زندگی کنم، مسجد اولویت من، مسجد. دهاتی ها ریختن، سنگ رو بردن، آب رو بردن، خاک رو بردن، فدای خاک پاش بشم. پیغمبر به اون با عظمت عملگی میکرد برای ساختن مسجد قبا، عملگی میکرد مسجد رو ساخت. دو سه روزه نماز خون، آیه نازل شد. چی کار کرد در ساختن این مسجد؟ چه اخلاصی پیغمبر به خرج داد، چه معنویتی به خرج داد، چه نورانیتی را از خودش بدرقه این مسجد کرد که خدا در سوره توبه فرمود لمسجدون اسس علی تقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه، فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین. این مسجدی که در ده ساخته شد، امیرالمومنین رسید، پیغمبر فرمود حالا میام مدینه. تا رسید مدینه ابو ایوب انصاری پیغمبر رو برد تو خونه خودش. تا حالا پیغمبر خونه بر خودش درست کنه، به مردم فرمود اول مسجد 1200 متر زمین اولیه مسجد رو انتخاب کرد، عملگی کرد، مسجد النبی ساخته شد. بعد از مسجد النبی جامعه اسلامی که گسترده شد، افراد پاک، افراد پولدار، افراد دلسوز قطعه به قطعه جمع شدن مسجد ساختن. من آمار مساجد اسلامی رو ندارم در کره زمین چقدره، تمام این مسجدها شعبه مسجد الحرام، تمام این مسجدها جهت عبادتش رو به کعبه است، تمام این مسجدها لله، یعنی ملک تشریفی پروردگاره. تشویقایی که پیغمبر برای مسجد سازی فرمودن خیلی عجیبه. اگر کسی از امت من به اندازه لانه یه مرغ مسجد بسازه، پروردگار ساختمانی رو در بهشت برای او بنا میکنه، مسجد به اندازه لانه یه مرغ. برادران، خواهران، از پولی که خدا بهتون داده بپرسید یا خودتون فکر کنید بهترین بهره برداری رو بکنید، بهترین بهره برداری. مسجد، مدرسه، حوزه، چاپ کتابای دینی، تشویق بچه ها به علم، به دانش، به اختراع. پولاتونو اینجوری خرج بکنید، این پولا در قیامت میشه نور پیش روتون، که قرآن میگه شما رو تا بهشت این نور راهنمایی میکنه. اگه نور با خودتون نبرید قیامت باید تو تاریکی بمونید، بهشت رو نمیتونید پیدا کنید، باید سرتون بندازین پایین برین جهنم. استفاده کنید از پولتون برای خدا. خوش به حال شما، واقعا خوش به حالت جناب آقای اعتمادی، که این لطفی که خدا بهت کرد از تجارت، از کاسبی، نشستی دیدی پول اضافه تر از زندگی سالته. فکر کردی این پول اضافه رو چیکار کنم، بذارم تو بانک بمونه و بیمیرم، چه ثوابی داره؟ حالا این پول رو بچه های منم خوردم، چه ثوابی داره؟ هیچ. فکر کردی که این پول رو با خودت ورداری ببری عالم بعد، اومدی این پول تو تبدیل به ارز قیامتی کردی، پول تو تبدیل به دلار نکرد، تبدیل به پوند نکرد، تبدیل به فرانک نکرد، تبدیل به دینار نکردی. گفتی پولمو با پروردگار عالم معامله کنم، تبدیلش کنم به ارز آخرتی و این پولم تبدیل شد الان. حالا تا وقتی این مسجد سر پاست، تا زمانی که رفسنجان سر پاست، چند میلیون نفر تو این مسجد میخوان نماز بخونن، دعا بخونن، زیارت بخونن، گریه کنن، نماز شب بخونن. چی گیر تو میاد فقط خدا میدونه. یعنی نمیشه محاسبه کرد. میشه. پیغمبر اکرم میگه نماز جماعت اگه بشه 11 نفر. این رو مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در این کتاب 50 جلدی جامع و احادیث شیعهشون نقل کرد. اگر جمعیت نماز جماعت بشه 11 نفر، پیغمبر می‌فرماید دریاها مرکب بشه، جن و انس نویسنده بشن، درختان عالم قلم بشه، نمیتونن ثواب این نماز جماعت 11 نفره رو بنویسن. حالا چی منتقل به پرونده آقای اعتمادی میشه؟ خودش نمیدونه، ملائکم نمیدونن، مردمم نمیدونن. اپولتون بهره برداری کامل ببرید، کامل. خیلی با پول میشه کار کرد. حرفم تمام. فخر زنان فاطمه اطهری، پیک خدا را چه نکو دختری. 11 اختر که درخشش گرفت در صدف دین، همه را مادری. آنچه که در متن کتاب وجود نکته به نکته، همه را از بری. همه را ملک تو مرز ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری. ملک تو مرز ملکوت خداست، کی به هوای فدک خیبری. صدیقه کبرا، سیدت و نساء العالمین، من الاولین والآخرین. این حدیث رو من پریشب توضیح کامل دادم تو مسجد پایین، ثابت کردم از آیات قرآن و از گفته های پیغمبر که زهرا فوق تمام زنان اولین و آخرین. یه مژدم شب عیده، یه شیرنی، یه مژده به شما بدم. تو روایاتی که در مهمترین کتابا مونه، نه کتابای معمولی و پیش پا افتاده، نه اون کتابایی که 100% میشه بهش اطمینان کرد، وقتی زهرای مرضیه قیامت وارد محشر میشه، تا وارد میشه خطاب میرسه از پروردگار: حبیبه من، پرونده‌ای که نداری من رسیدگی کنم، وای نست، برو بهشت. امر پروردگار رو اطاعت میکنه، میاد اول مرز ورودی بهشت، وای میست. فقط برای خودت نخواه. دیدی ابراهیم برای خودش نخواست؟ دیدی اسماعیل برای خودش نخواست؟ دیدی عربه اومد تو مسجد، تو قنوت نمازش گفت اللهم اغفر لی ولی رسول الله، سلام نماز داد، پیغمبر فرمود خیلی بد دعا کرد. بد تو اومدی در خونه کریم میگی خدای منو پیغمبر رو بیاموز. خب بگو خدای منو پیغمبر و همه بندگان تو بیاموز. چرا اومدی در خونه کریم کم خواستی؟ چرا؟ وای میس. خطاب میرسه: چرا نمیری؟ میگه خدایا من تنها نمیتونم برم. با کی دلت میخواد بری بهشت؟ میگه خدایا با هر کی که به ما و مخصوصا به حسین من خدمت کرده، کاری کرده، گریه کرده، پول داده، مجلس برپا کرده، عزاداری کرده، من بدون اونا نمیتونم برم بهش. برای همه بخواه، برای همه. من هر وقت میرم مشهد، قبل از اینکه زیارت بخونم میگم خدایا زیارت میکنم به نیت تمام فرشتگان، به نیت تمام جن، به نیت تمام جانداران عالم، به نیت همه انسان ها از زمان آدم تا الان. بعد میگم صلی الله علیک یا ابوالحسن. برای همه بخوا. خطاب میرسه: دختر پیغمبر، هر کیو دلت میخواد و با علی، با بچه‌هات، با حسینت رابطه داشت صداشون کن. خب بالاخره همه این ملتی که زهرا میخواد صداشون کنه تو دنیا یه خطایی، یه لغزشی، یه گناهی، پروردگار میفرماد صداشون کن، همه شونو میاموزن، راحت با تو بیان بهشت، راحت. خدایا به حقیقت زهرا اعمال ما رو تا لحظه مرگ عملی قرار بده که مورد قبول تو قرار بگیر. خدایا نسل ما رو شیعه و مؤمن قرار بده. به این دعا خیلی اصرار دارم، تو ما رمزونم شبا تهران دارم این دعا رو. خدایا به حق زینب، خدایا به حق زهرا، تو نسل ما تا قیامت زن و دختر بی‌حجاب قرار نده. من تو روایاتمون خوندم این خانوها و دخترهایی که بی‌حجاب میرن بیرون به دل پیغمبر زخم میخوره، به زهرا گفت فاطمه من، من از هر زن و دختر بی‌حجاب امتم بیزارم، اونام از من بیزارم. خدایا به زهرا قسم، به زینب قسم، تو نسل ما دختر و زن بی‌حجاب قرار نده. خدایا این مسجد و این ساختمون رو، این زحمات رو، این پول خرج کردن ها رو از اعتمادی قبول کن. همین امشب به عمل این مرد مهر قبولی بزن. گذشتگان ما رو بیامرز، شهدای ما، شهید بزرگ کم نظیر حاج قاسم و امشب سر سفره ابی عبدالله قرار بده. ای خدا در برابر چشم ما ملت ایران، امریکا، اسرائیل، انگلیس و هر گرگ و سگ هاری رو که به جان اسلام افتادن ذلیل و نابود کن. خدایا دل این ملت و خانواده های شهدا رو با نابودی امریکا و اسرائیل شاد کن. دین ما، رهبر ما، رمضان و محرم سفر ما، مسجد و محراب ما، حوزه های ما، مرجعیت ما رو از حوادث حفظ فرما. خدایا شب عیده، یه عیدی به ما بده، یه دونه، ما توقع بیشتری از تو نداریم، یه دونه عیدی. خدایا همین لحظه امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. برنامه چی؟ صلوات خدا.